أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بعد از بیان نکاتی درباره اعتبار عقل یا شواهدی بر کاربرد فقهی عقل در حوزه‌های مختلف، یکی از مباحثی که مطرح می‌کنیم اینه که مجموعه نظریات فقها، اما از اخباریون و اصولیون رو در این زمینه مطرح می‌کنیم. می‌دونین که در فقه شیعه دو تا گرایش در گذشته وجود داشته، یکی گرایش اخباری و دیگری گرایش اصولی. گرایش اخباری به عقل بسیار کم توجه بودن و چنان که نظریشون رو خواهم گفت، جز در موارد بسیار اندک و محدودی عقل رو فاقد اعتبار می دونستن. همچنین در روایات هم روایاتی که واحد باشن یا زنی و صدور باشن، اینا رو هم فاقد اعتبار می دونستن. بنابراین تقریبا می توان گفت که روایات متواتر رو فقط معتبر می دونستن. طبعا چیزی هم به نام علم اصول مخصوصا به این شیوه و شکلی رو که الان موجود هست در عصر اونها وجود نداشت. در کنارشون اصولیون وجود داشتن که این اصولیون هم به عقل توجه می کردن، هم به روش و عقلا توجه می کردن، ولی حالا کم و زیاد داشته. اولین نظریه که در زمینه حجیت عقل و قلمرو آن مورد بحث قرار میگیره، نظریه اخباریون هست. البته جمعی قابل توجه هم از فقها و اصولیون هم که خدمتون نظریتشون عرض میکنم تقریبا شبیه اونها هست، تحقیقا نیست ولی تقریبا شباهت اونها داره. بنابراین اولین نظریه، نظریه بزرگان اخباری مانند مرحوم از سرابادی. او ابتدا علوم نظری رو تقسیم میکنه، میگه علوم نظری بر دو قسمه: علوم نظری که نزدیک به حسه و مجموعه گزاره هایی که یا حسیست یا نزدیک به حس است، با حس فاصله نداره. یک دسته دیگر گزاره هایی که از حس دور است و ادراک حسی نه فقط بدان به طور مستقل تعلق نمیگیره، با واسطه اندک هم به آن تعلق نمیگیره. گفتن که عقل در اون مورد گزاره های نزدیک به حس در اونجا حجته. علت حجت بودنش هم اینه که گزاره های حسی و نزدیک به حس خطاپذیر نیست. چون خطاپذیر نیست، اگر به زبان دیگری بخوایم بگیم، باید بگیم که چنان روشن و بدیهی هستن که ممکن نیست خطا در اون وجود داشته باشه. بنابراین این گونه گزاره ها خطا نداره، معتبره. حالا اگر در حوزه دین هم، در حوزه شرع هم یک گزاره هایی داشتیم که عقل نزدیک به حس آن را ادراک میکنه، اگر چنین گزاره وجود داشته باشه، عقل در اونها حجیت دارد. اما گزاره هایی که از عقل فاصله داشته باشه در حوزه دین و مشروعات و شرعیاتی گر بخواد باشه، اینها حجیت ندارد. توضیح دیگری رو که در مورد این اقسام علوم نظری، نزدیک به حس و غیر نزدیک به حس، از جهت دیگری خدمتتون عرض کنم اینه که میگن که گزاره های حالا به طور کلی نظری رو از دو جهت باید بررسی کنیم، یکی از جهت ماده و یکی از جهت صورت. اخباریون مخصوصا مرحوم از سرابادی میگه که گزاره هایی رو که باید از نظر صورت بررسی کنیم، علما توجه دارن معمولا در صورت خطا نمی کنند. خطایی که در گزاره های عقلی اتفاق میفته در ماده قضایی است، یعنی اون واقعیتی که این گزاره از او حکایت میکنند. بنابراین این که آیا مثلا جهان حادث است یا حادث نیست، آیا انسان تکلیف داره یا تکلیف نداره، یکی شکل این گزاره است. میگه شکلشو میفهمن که مثلا در قالب گزاره های حملی باشد، در گزاره های شرطی باشد، اتصالی باشد، انفصالی باشد، اشکال چارگانه شکل اول باشد، دوم باشد، قیاس اقترانی، قیاس های مختلف، اینا رو میگه که صورت ها رو علما میدونند و خطا نمی کنند. یعنی هر عالمی، هر فقیهی، هر اخباری وقتی یه گزاره دینی رو که ارائه میکنه شکلش رو متوجه میشه که این شکل چندم هست، این ضرب چندم هست، اینا رو متوجه میشه. بنابراین در این حوزه ها کسی خطا نمیکنه. خطا تو مواد غذایا اتفاق میفته، یعنی در اون چیزی که این گزاره های شرعی یا گزاره عقلی از اون حکایت میکنند. بنابراین با توجه به این که علما و فقها و غیر اونها در صورت گزاره خطا نمی کنند چون به قواعد منطقی آگاهی دارند، پس باید تمام تمرکز و توجهمون رو در ماده غذایا مد نظر قرار بدیم. خب ماده غذایا بر دو قسمه، اونی که قبلا گفتیم، یا از مواد غذایی خیلی روشنه، مثل این که الان ما می بینیم و می فهمیم که الان شب است، میگه این ماده قضیه، ولی اینکه این الان شبه جزء کدام گزاره هست، اینا رو در یه جای دیگه باید در صورت بررسی کرد، علما اون رو میتونن. اما در محتوای گزاره ها یا ماده قضایا، اینا اگر نزدیک به حس باشد و روشن باشد، این رو میتوان فهمید و خطایی در اون وجود نداره. اما اگر حس از حس دور باشه، مباحث پیچیده باشد، مباحث پیچیده فلسفی مثلا باشد، قواعد فلسفی غیر روشن باشد، یا فروعات فلسفی باشد، یا فروعات عقلی باشد که با چند واسطه به بدیهیات می انجامه، میگه در این گونه موارد احتمال خطا وجود دارد. بعد تصریح میکنن، میگن که گزاره هایی که یا که موادشون دور از حسه، مانند فلسفه الهی، یه فلسفه به طور کلی گزارهاش دور از حسه، فلسفه طبیعی اونم همین گونه، علم کلام اونم گزارهاش حسی نیست، نزدیک به حس نیست، اصول فقه اونم همینطور، مسائل نظری فقهی اینا هم گزارهای نزدیک به حس نیست، و همچنین حتی میگه برخی از قواعد منطق هم همین گونه است. قواعد منطق مخصوصا در موجهات، مخصوصا باز اخص از اون مخصوصا در مورد مختلطات، اینا کاملا از عقل، از حس به دوره. وقتی از حس که به دور بود، حجیت ندارد. چرا حجیت ندارد؟ تا اینجا ادعاست که گزاره نزدیک به حجت است، گزاره نزدیک به حجت نیست، یا در اونجا اعتبار دارد، اینجا اعتبار ندارد، این دلیل میخواد. دلیلش اینه که میگه نشان دلیلی که خدمتتون عرض کردیم بود که در اونجاها خطا نمیشود، در اینجا خطا میشود. در گزاره های حسی یا نزدیک به حس خطا اتفاق نمیفته در ماده، اما در گزاره که دور از حسه خطا اتفاق میفته. حالا چرا؟ از کجا معلوم که اتفاق میفته؟ دلیل، اصل دلیل اینه که میگه که مشاجرات و اختلافاتی که میان فلاسفه، متکلمان، اصولیان و فقها رخ داده به همین خاطر هست. می وقتی می‌بینیم که فیلسوفان در یک موضوعی با هم دیگه اختلاف دارند، این نشون دهنده اینه که گزاره‌ها و مقدمات استدلال‌هاشون به حس نزدیک نیست. اگر به حس نزدیک بود نمیتونستن با هم اختلاف داشته باشن. الان اگر 100 تا فیلسوف باشن، در این که الان شب است اختلاف ندارن. اگر 100 تا فقیه باشند، در این گونه گزارهای حسی و نزدیک به حس اختلاف با همدیگر ندارند. اما جای اختلاف پیدا میشه که حسی نیست یا نزدیک به حس نیست. بنابراین اصل دلیل اینه که مهمترین دلیلشون اینه که با توجه به اختلاف فلاسفه، متکلمین، فقها، اصولیان در قالب مباحث فقهی و در قالب مباحث اصولی و قالب مسائل کلامی و فلسفی، معلوم میشه که اینا خطا کرد. نمیشه همشون که درست باشه، که وقتی یکی میگه واجبی که واجب نیست، یکی میگه حرامی که حرام نیست، نمیتونه اینها همه برحق باشن. قطعا برخیشون خطاست. چرا خطا کردن؟ در حسیات و قریب به حسیات که کسی خطا نمیکنه، معلوم میشه که این گزارشون از حس فاصله گرفته. بنابراین برای اینکه این مشکلات رو، اختلاف را و ریشه آن خطاها را از بین ببریم یا کم کنیم، راش اینه که عقل را جز در حوزه حسیات و قریب حسیات حجت ندانیم. وقتی عقل که حجت نبود، علما و فقها بیان یا در احکام دینی رو که بیان میکنن مقدماتشون، استدلالهاشون همه حسی و نزدیک به حس باشه، یا یک امر دیگری باشه که اگر حسی نیست شبیه به حسی باشه، که در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم. این یک دلیل. خب این خودش دلیل عقلی است، منتها دلیل عقلی استقرایی است. در واقع میگن که ما با عقلمون رفتیم مشاهده کردیم در حوزه فقه، دیدیم عامل اختلاف فقها اینه که از اخبار فاصله گرفتن، از امور حسی و نزدیک به حس فاصله گرفتن، افتادن تو حوزه عقلی، چون مباحث شرعی و فقهی رو با عقلشون میخوان استنباط کنن و میخوان استخراج کنن به خطا افتادن. اینا اگر عقلی کار نکرده بودن اختلاف نداشتن. همچنین فلاسفه هم همین گونه است. علت اختلافاتشون اینه که رفتن تو مباحث عقلی بسیار پیچیده‌ای که خود به خود اختلاف آور است. در اصول هم همینطور، در کلام هم همینطور و در حوزه‌های دیگه، مثلا در بخشی از مباحث منطقی هم مانند مختلطات یا موجهات و به طور خاص مختلطات هم همین گونه است. این دلیل اول، یعنی یک استدلال عقلی ولی مبتنی بر عقل استقرایی، بر این که عقل نظری اعتبار مطلق ندارد، یه جاهای بسیار کوچک و محدود و اونم جاهایی که خطاپذیر نیست. این یک دلیل. دلیل دیگری رو که ارائه میکنن دلیل روایی است و نقلی است. میگه در نقل ما روایاتی داریم که نشون دهنده اینه که عقل حجیت ندارد، غیر از اون روایاتی رو که قبلا گفتیم. روایاتی دیگری است، به عنوان نمونه میگه ما روایات متعددی داریم و روایات متواتری داریم که دلالت میکنن بر این نکته که مضمون این روایات اینه که خدای متعال در آغاز آفرینش بخشی از حق و بخشی از باطل رو گرفت، با هم دیگه درامیخت، این دوتا رو مخلوط کرد به گونه ای که حق خالص وجود ندارد، باطل خالص هم وجود ندارد، این دوتا با هم مخلوط شده است. این کارم خدای متعال انجام داده. این یک. این حق و باطل رو، حق و باطل رو آمیخته و هم رو در اختیار مردم قرار داد. این یک. دوم این که خدای متعال پیامبران رو فرستاد که این حق و باطلی که در اختیار مردم هست اینا رو از همدیگر جدا کنند، حقش رو جدا کنند، باطلش هم جدا کنند و مردم بهشون بگن این حق اعتقاد داشته باشید، بهش عمل کنید، اینم باطل اعتقاد نداشته باشید و بهش عمل هم نکنید. میگه علت به یکی از مهمترین علتهای بعثت انبیا اینه که آمدن حق و باطلی رو که خدای متعال درامیخته است از همدیگر جدا کنند. خب اگر این کار انجام شد، انبیا آمدن حق رو از باطل جدا کردند و مردم هم تبعیت از حق کردند، معلوم میشه که انسان ها آدم های خوبی هستند، و هم اگر تبعیت نکردند معلوم میشه که انسان ها انسان های خوبی نیستند. خب حالا این یه بخش از روایت و این گونه روایات رو داریم، منتها اینا احتیاج به دقت داره، احتیاج به تفسیر داره. و همین راحتی که این خدای متعال حق و باطل رو با هم دیگه مخلوط کرده و در اختیار انسان‌ها قرار داده، بعد پیامبران رو فرموده جدا کنه، خب چرا همچی کاری کنه؟ او اینا رو حق و باطل رو مخلوط کنه تا پیامبران جدا کنن. همون اول مخلوط نمی‌کرد و تو این زمینه ها هم اخباریون حرفی برای گفتن ندارن. یعنی اینجور نیست که بدن خب حالا حتما یه دلیلی داشته، یه حکمت و مصلحتی وجود داشته که خدای متعال اینجوری کرده، عقاید درست و نادرست رو در اختیار مردم پراکنده است تا بگردن خوباش رو پیدا کنن، نمیتوانن عقاید درست از نادرست رو تشخیص بدن مگر اینکه تبعیت از انبیا کنن. اگر انبیا نبودن انسان ها نمیتوانستن این رو از همدیگر جدا کنن. یعنی عقل توانایی جدا کردن حق از باطل را ندارد. این نقل است که انبیا و اوصیا هستن که باید این کار رو براشون انجام بدن. حالا یه نکته خیلی کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم که اینا دیگه چون چیزی نگفتن درباره تفسیر این گونه روایات، همینجور فقط گفتن که مخلوط شده، حالا ما خود جدا کنیم. اینکه چنان که در برخی از تفاسیر قرآنی میگن که خدای متعال بین خلق اختلاف ایجاد کرده، انبیا رو گفته که برین حالا اختلافات رو برطرف کنید، اینها به این معنای ظاهری که کار بسیار لغو و بیهوده است. اگر اینجوری تفسیر میکردن، که البته ازشون انتظار هم نباید داشته باشیم، کسی که عقل رو اینگونه محدود قرار میده، یعنی اصلا اگر چنین چیزهایی رو هم به ذهنشون هم برسه نمیتونن بگن، چون نشون دهنده حجیت عقل خواهد بود. اگر اینها میگفتن که اقتضای زندگی و حیات در جهان طبیعت این است که حق و باطل با هم درامیخته باشد، جهان طبیعت جهانی نیست که توانایی تحمل حق محض رو داشته باشد. اگر حق محض در جهان طبیعت زور پیدا کرده باشه، اختیار از انسان ها سلب می شود. اراده و مشیت و تصمیم و در نتیجه انتخابهای انسان که یکی از مهمترین ملاکهای ارزش اونهاست وجود نداشت. اگر چنان بود که حق و باطل مانند روز روشن بود، دیگه کسانی که بین حق و باطل تلاش میکردن، فعالیت میکردن، تعقل میکردن، انتخاب میکردن، با اون کسان این کار رو انجام ندادن فرقی نبود. اصلا علت این که انسان ها اومدن در جهان طبیعت اومد اینه که اومدن در یک جهانی که قوایی که ناشی از اختیار یا حاکی از اختیار و ارادهشون هست به فعلیت برسه، توانایی تصمیم گیری داشته باشن. و الا اگر این گونه نبود، خب در عالم دیگری بودم. خدای متعال فرمود که الستو برب بکن، همه هم گفتم بلا، به خاطر این کنجا حق کاملا روشنه، باطن هم کاملا روشنه، خدا بودن و خدا کاملا روشنه، شریک داشتن برای خدا کاملا باطله. در نتیجه هیچ کس اونجا نمیگه که بگذارید مثلا فکر کنم، بعد از فکر کردنم یه عده بگم بله تو خدایی، یه عده بگن اگه تو خدایی بس اون یکی کیست. اصلا در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی اتفاق نیفتاد، کمالات انسان عیان و آشکار نخواهد شد، یا توانمندی های انسان عیان و آشکار نخواهد شد، و در نتیجه هیچ کس اجر و پاداش و مانند اونها نخواهد داشت. اونجا که همه انسان ها گفتن بلا تو خدای ما هستی، به خاطر اون بلا گفتن هیچ کس به بهش نمی رود، هیچ کس به کمال شایسته نمیرسد. بنابراین هیچ کس انتظاری از خدای متعال نمیتواند داشته باشد. اما اگر اومدن تو جهان طبیعت، جهانی که محدودیت دارد، جهانی که خفا و ظهور دارد، یه چیزی آشکاری یه چیزی آشکار نیست، جهانی که محدودیت هایی دارد که در این محدودیت ها نمیتواند حق محض عیان آشکار باشد، جهانی که اختیار برای انسان تصور شده یا ترسیم شده، در چنین جهانی است که حالا اگر انسان حق رو شناختند، تبعیت از حق کردند، عدالت رو شناختند، تبعیت از عدالت کردند، اینا هستن که به کمال خودشون میرسن. و الا کسانی که نتوانستن حق رو بشناسن، یا حق رو شناختن به دنبال باطل رفتن، عدالت رو در نیافتن یا در یافتن در به دنبال ظلم و ستم رفتن، خب اینا رو میتوان توبیخ کرد، سرزنش کرد، عقاب کرد و موانعی رو که سر راهشون برای رسیدن به کمالشون هست، به کمال یعنی سعادت ابدی و تام و تمامشون هست، این موانع میتونه که اونها رو به شقاوت ابدی هم برساند. اما در اونجا اگر گفتم بلا خاصیتی نداشت، اگر میگفتن نه اونم خاصیت نداشت، چون این بلا گفتن یا نفی کردن، ایمان آوردن یا کفر ورزیدن در عالمی که محدودیت ها وجود داشته باشد قیمت پیدا میکند، نه در بهشت، نه در عوالم قبل از این جهان، در عالم مثال، در عالم عقل، یا در مرتبه عالم علم خدای متعال. در مرتبه علم خدای متعال همه پاک و منزه بودن، همه مانند آیات قرآنی بودن، اونم از وجه قرآنیش، نه از حیث کتابت لفظی، از وجه قرآنی. یعنی تمام وجودهای علمی موجودات در مرتبه علم خدای متعال متصف به وجوب وجود بودن، متصف به وحدت حقیقی بودن، هیچ گونه کسرت، مخصوصا کسرت‌های اعتباری، هیچ گونه نقصی در وجودشون نبود. وجودها در مرتبه علم خدای متعال اگر خاتم انبیا باشد یا عشق الاولین و الاخرین باشن، همه مطهرند از غیر خدای متعال، به خاطر اینکه عین ذات خدای متعال هستند. اما در عین حال که اونا در اونجا عین ذات خدای متعال هستن، متصف به هیچ گونه کدورت، نقصان و مانند اون نمیشوند، در عین حال هیچ کدامشون مستحق بهش نیستن از حیثیت اونجا. اینا باید بیان اینجا، بیان در جهان طبیعت، جهان محدودیت ها، جهان اختلافات، جهان حق و باطل، جهانی که غرائز با هم دیگر درگیر هست، غرائز با عقل درگیر هست، عقل مثلا با عواطف درگیر هست، در میان اینها حق رو پیدا کردن و درست را شناختن و درست را عمل کردن، این است که معیار کمال خواهد بود. اگر در این جهان نبودیم، هیچگاه عقلمون با غرائزمون درگیر نبود، هیچگاه غرائزمون یه چیزی رو نمیخواست عقلمون نفی کند یا دینمون نفی کند یا عواطفمون، همه با همدیگه سازگار بودن. غرائز همون رو میخواست که عقل میخواست، عقل همون رو میخواست که وجودمون میخواست، وجودمون همون رو میخواست که ظهورمون میخواست، هیچ کدوم با همدیگه اختلاف نداشتن. بنابراین در اعیان ثابته یا در مرتبه علم خدای متعال یا در مرتبه عقول طولی ارضی، حتی در عالم ذره هم نمیتوان تایید کرد که به بهش میرود که به بهش نمیرود، چون در اونجا همه وجودها پاک و مطهرند و هیچ گونه عمل خلاف طهارت هم ندارن. بله البته این برای خدای متعال که محیط است بر همه غیب و همه غیب الغیوب و همه مراتب تو در توی عالم هستی، این برای او آشکاره که این وجودی که اینجا بهش میگیم الست و برب بکن، میگه بلا که بهتر است از تو که رب ما باشد. این وقتی پاش به جهان طبیعت و عالم محدودها که برسه، خورد خورد از اون نظری که اونجا داشته برمیگرده، خورد خورد دچار تحول میشه، دچار خانه تکانی اعتقادی میشه، دچار خانه تکانی اخلاقی عملی میشه. اونجا گفته بود که غیر از تو اصلا ممکن نیست. وقتی اینجا که اومده میگه حالا ما در گذشته در دوران جوانیمون چیزی گفتیم، در دوران مثلا عدم بلوغمون چیزی گفتیم، در دوران ناپختگی ما این چیزی گفتیم، اون مال اون دوران بود، حالا فهمیدیم چه اشتباهات بزرگی کردیم. بنابراین از اون چرا که اونجا گفتن یا صریحا توبه میکنن که میگن ما به اشتباه گفتیم که او تنها خداست، او خداست، هوا هم خداست، هوس هم خداست، غرایز هم خداست، دنیا هم خداست، شهرت هم خداست، همه اینا خدا هستن. یعنی خدا هستن یعنی این که یک، ما اونها رو میطلبیم، دو، علاوه بر این که میطلبیم با همه وجود دنبالشون هستیم، شیفته اونها هستیم. خدا به همین معناست دیگه. اله، الله به معنی معلو هست، یعنی شیفته بودن به چیزی. در اونجا خدا رو دیده، این محدودیت های این عوالم رو، تعارض ها و تضاد ها و تقابل ها رو ندیده، میگه فقط خدا یکیست، اونم خدای متعال و رب العالمین است. ولی اینجا که میاد میبینه خب او البته خیلی خوب بود، خدای بسیار خوبی بود، ولی خوردن هم خوب است، آشامیدن هم خوب است، لذائذ دیگر هم خوب است، شهرت هم خوب است، لذت های معنوی هم خوب است. حالا معنوی نه فقط، حالا معنوی یعنی الهی، نه، شهرت امر بسیار پسندیده است، استراحت امر بسیار پسندیده است، مالکیت امر بسیار، اینا لذت های معنوی است، اینا لذت هایی نیست که به چشم بیاد، به گوش بیاد. مثلا ما به چیزی نگاه کنیم لذت ببریم، مالکیت تصورش لذت آور هست، نه مشاهده کردنش. ملکیت با توجه به اینکه امر اعتباری است قابل مشاهده نیست. بنابراین وقتی انسان ها در جهان طبیعت و عالم محدودیت ها که میرسن، این تعارض های وجودی که ایجاد می شود، می توانن تصمیم بگیرن راه درست کدام است، راه غیر درست کدام است، آیا باید تابع عقلشون باشن، تابع حیثیت های وجودی و طهارت وجودیشون باشن که اونجا بودن، یا اینکه اینجا که میان، اونایی که در اونجا بودن علارغم این که اینجا اشغل اولین و آخرین هستن، اونجا طهارت محض دارند، اون طهارت محض به جایی بر نمیخوره و به درد جایی نمیخوره، اونا سبب بهش رفتن نمیشود. مثل اینه که در مرتبه قرآن اسم ابولهب وجود دارد، اگر خواستین دست به ابولهب در قرآن بزنین باید وضو بگیرید، این وجود طاهر مطهر از هر گونه آلودگی است. اما این طهارتی که در قرآن هست برای ابولهب فایده ندارد و این طهارتی که در قرآن و وجود قرآنی هست او رو به بهش نمیبرد. بیرون از قرآن و در جهان تنازعها و جهان درگیریها و محدودیتها، اینجا اگر انسان طهارت داشت و طهارت پیدا کرد یا طهارت ذاتی و ازلی خودش رو حفظ کرد، این سبب سعادت است، این سبب کمال است، این سبب تقرب خدای متعال است. بنابراین معنای این سخن این که خدای متعال بخشی از حق رو بخشی از باطل رو با هم دیگه درامیخت، در اختیار انسان ها قرار داد، معنای روشن‌ترش اینه خدا انسان رو به دار تزاحم آورده در جهان طبیعت. در جهان طبیعت دیگه حق مطلق رو پیدا کردن کار هر کس نیست، چنان که باطل مطلق بودن هم کار هر کس نیست. یعنی کسانی که به بطلان مطلق میرسن، اینا حقیقتا انسان‌های استثنایی هستن، استثناء بودن در شقاوت به گونه هستن که اینجوری نیست که مثلا 10% مردم به این شقاوت مطلق دست پیدا کنن به گونه که هیچ نشانی از حقیقت در وجودشون نباشد. نه، اینا حقیقتا ویژن. کسانی که با بودن دهها و صدها و هزاران راه رسیدن به تقرب خدای متعال همه را نادیده گرفتن، با بودن هزاران راه برای رسیدن به سعادت مطلق، به سعادت ابدی، به آسایش و آرامش مطلق در جوار خدای متعال همه را زیر پا گذاشتن، اینا استثناء هستند، ویژه هستند. همچنان که کسانی که با بودن ده‌ها و صدها و هزاران راه برای رسیدن به شقاوت، به سعادت رسیدن، حق مطلق رو پیدا کردن، اینا هم استثنایی هستند. یعنی اون کسانی که در حقانیت چنانن که حق محضند، اینا هم شمارند. اونایی هم که در شقاوت شقاوت محضند، اینا هم استثنایی هستند و منحصر به فرد. اکثریت مردم بین این دوتا هستن، مشتی از حق دارن، مشتی از باطل دارن. در عقایدشون درست هم پیدا می شود، خراب هم پیدا می شود، نادرست هم پیدا می شود. این خلطو عملا صالحن و آخر سیئن، فقط اینجور نیست که در اعمالشون یه تعدادش درست یه تعداد درست نیست. نماز خونده باریکلا کار خوبی کرده، پشت سر مردم هم حرف زده این بدکاری کرده، مثلا در راه خدا جهاد کرده است، یکی دیگر هم ظلمم کرده است، اون یکی باریکلا، این یکی به خطا و به بطلان دست پیدا میکنه. فقط در محدوده حوزه عملی نیست، در صفات اخلاقیشون هم این گونه است که مشتی حق و مشتی باطل رو با هم درامیختن. یه صفت خوب دارد، یه صفت بد هم کنارش دارد، یک خلق خوب دارد، یه خلق بد هم دارد، اهل خلق بذل و بخشش دارد. اما در این حال که این گونه هست، در برخی از موارد هم خلقهای ناپسند دارد، ترسوست. ترسو بودن هم فقط در مقابل دشمن بیرونی که نیست، فقط در مقابل جنگهایی رو که با بدنها سر و کار دارن که نیست، در جاهای دیگر هم ترسویی دارد. مثلا فرض کنید که میخواد در راه خدای متعال هزینه کند، میگه اگر هزینه کردیم خودمون میخواییم چی کار کنیم. یه وقتی میگه خودمون چی کار کنیم، معقول است، سنجیده است. خرج کردن در راه خدای متعال بگونه که انسان به عسر و حرج بیفتد واجب نیست، مستحب نیست، مباح هم نیست، بلکه مکروه هم نیست، از مصادیق حرام است. کسی که دستشو باز کرده باشد کل البست، بگونه ای که هرچی را گرفت دو روز بعد همه در جاهای مختلف و متفرق خرج شده، بگونه ای که در زندگی عادی و معمولی خودش میمونه، بگونه ای که مثلا کسانی رو که واجب النفقش هستن رو نمیتونه خرجشون رو بده، این جز موارد حرامه. بنابراین وقتی میگیم که یکی خلق بذل و بخشش را دارد، اما در یه جای دیگر هم خوف دارد، خوف دارد به این معنا که در این حال که مایل به خرج کردن، ولی میگه اگر چنین بشود، اگر چنان بشود، و این اگر چنین ها و چنان ها امور قطعی نباشد، امور عقلایی نباشد، اطمینان آور نباشد، الا اگر اطمینان باشد جز موارد بحثمون نمیشود. پس مقصود از این که خدای متعال مشتی از حق و باطل آمیخته، یعنی انسان را به جهان طبیعت آورده است. در جهان طبیعت اگر پیامبران نیایند و کمک نکنند، کسی به حق محض دست پیدا نمی کند. به همین خاطره که خب حالا استشهاد علمای اخباری اینه که در این دلیل دوم اینه که میگه حق و باطل از همدیگر جدا نیستن، چون اگر حق و باطل از هم جدا بودن دیگه انسان ها احتیاج به پیامبر نداشتن، احتیاج به وصی نداشتن. بنابراین انسان ها برای این آخرین قسمت استدلال اینه که انسان ها برای اینکه حق و باطل رو از هم جدا کنن نباید به استدلال های عقلی متوسل بشوند. چرا؟ چون برمیگردیم اون حرف اولی که چون کسانی که با استمداد از مقدمات و دلائل عقلی به فکر جدا کردن حق و باطل هستند، سخت در اشتباهند. چرا سخت در اشتباهند؟ چون اختلافات عمیق و اساسی دارند. میبینیم که علما با هم اختلاف دارن، فقها اختلاف دارن، متکلمین، فیلسوفان، دیگران اینا نشوندنده اینه که اینها متمسک به روایات نشدن. یعنی برای رفع اختلاف و رفع باطل وظیفه چیست؟ همونی که خدا خواسته، یعنی انبیا رو برای این فرستاده. اگر کسی به انبیا متمسک و متوسل نشد، به عقل خودش متمسل شد، این در خطا باقی میماند و نمیتواند حق رو از باطل جدا کند. در نتیجه عقل جز در موارد روشن بدیهی که اسمشو گذاشتن مقدمات نزدیک به حس، حسی و نزدیک به حس، در بقیه موارد فاقد اعتبار است. چرا؟ یک توانمندی ندارد. شاهدش هم اینه که اختلافات بسیار زیاد است. دوم، روایاتی داریم که میگن که ما پیامبران رو فرستادیم که حق و باطل رو از هم جدا کنن. اگه انسان ها میتونستن حق و باطل رو با عقلشون از هم جدا کنن، دیگه بعثت انبیا ضرورت نداشت. این سخنشون، خلاصه حرفشون اینه که عقل در حوزه دین فقط در بدیهیات، یعنی گزاره‌های نزدیک به حس و روشن حجت است، در غیر اونها نیست. مثلا در این که شکر منعم واجب است یا واجب نیست، میگه در این عقل حجت است. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی روشنه، اونقدر روشنه که دیگه نمیشه تردید کرد درش. به تعبیر دیگه این قریبه به حسه. اما این که حالا میخوایم شکر منعم کنیم، مثلا به زبان شکر کنیم یا به عمل شکر کنیم، یا حالا اگر به عمل است مثلا چنین عملی چنان عملی رو انجام بدیم، میگه اینا رو دیگه عقل نمیفهمه، چون اینا خارج از حوزه ادراکات حسی و بعید از حس هستند. دو تا پاسخ رو میتوان برای این سخن و ادعای علمای اخباری در مورد اعتبار عقل ارائه کرد. یک پاسخ، پاسخ نقضی است، یعنی اینکه ما نمیخوایم که ریشه را حل کنیم، میخوایم بگیم که اون مشکلی رو که شما به رخ ما میکشید، تو سخنان خودتونم هست، مشکل شما به رخ ما میکشید، میگین که علما، اصولیان، فیلسوفان و متکلمین چون به عقل مراجعه کردن این همه اختلاف دارند و این اختلافات نشون دهنده این است که نتوانستن حق رو از باطل جدا کنند. میگیم این گرفتاری شما بفرمایید، ما فعلا تسلیم میشیم، میگیم درست، این گرفتاری و مشکل رو شما هم دارید. آیا شما علمای اخباری که عقل رو گذاشتین کنار و گفتین ما مستقیم به پیامبر متمسک می شویم، به اوصیاء پیامبر متمسک می شویم، آیا شما دیگه اختلاف با هم دیگه ندارین؟ اگر اختلاف نداشتین می گفتیم خب حالا چون اختلاف ندارین، همین یکی از گرفتاری رو شما ندارید. اگرچه اختلاف نداشتن به معنی حق بودن نیست، ممکنه که اکثریت انسان‌ها با هم دیگه اختلاف نداشته باشن ولی همه هم در باطل باشند. اما فعلا با این کار نداریم، اینو بعد صحبت می‌کنیم. فعلا در اون قدم اول که اخباریون میگن که علما به خاطر تمسک به عقلشون با هم دیگر اختلاف دارن، وقتی اختلاف که داشتن اون کاری رو که میبایست که برطرف کنن که حق و باطل رو از هم جدا کنن جدا نکردن، انبیا اومدن جدا کنن، اینا هم که روگردان شدن از انبیا، گفتن ما خودمون این کار رو انجام بدیم، نتونستن انجام بدن. پاسخ نقضیش اینه که شما هم همین گرفتاری دارید. به عنوان نمونه علمای اخباری به عقل کمترین توجه رو کردن، میبینین که میگن در گزارای حسی یا شبه حسی فقط، در این حال که به عقل توجه نکردند به نقل مراجعه کردند. اختلافات علمای اخباری کمتر از فقها نیست، اختلافاتشون کمتر از اصولیون نیست، کمتر از فیلسوفان و متکلمین و مانندونها نیست. یعنی این که همچنان که در میان فقها، متکلمین، فیلسوفان، اصولیان اختلاف در فتوا و اختلاف در نظریه وجود دارد، در میان اخباریون هم وجود دارد. به عنوان نمونه در محکم و متشابه اخباریون با هم دیگه اختلاف دارن، در قطعی و ظنی با هم دیگه اختلاف دارن، در اعتبار روایات آیا تمام روایات معتبر است یا برخی از اونها معتبر است. یه جمعی گفتن تمام معتبر است، جمعی دیگر گفتن نه برخی. حالا این برخی معتبرن کدام هستن؟ آیا اونهایی که در جوامع روایی اومده، در کتابای مشهور اومده یا نه کتاب در کتابهای معینی اومده باشد؟ جمعی گفتن فقط روایاتی که در کتابهای جوامع روایی کتب اربعه اومده باشد، فقط اینا حجت است. برخی گفتن نه، علاوه بر اینم در کتابهای مشهور هم اونچه اومده اونها هم حجت است. خب کمترین مسائل مورد اختلاف شما دقیقا همینجور اختلاف دارین که گروه گروه شده اید. حکایت داره که علت اختلاف مراجعه به عقل نیست، شما هم که به عقل مراجعه نکردید اختلاف دارید. این اولا. علاوه بر این ادامه همین، فقها در حوزه فقه کمترین مراجعه به فقه رو دارند، مخصوصا برخی از فقها که اصلا مراجعه ندارند، یا تعداد مراجعهشون و استنادشون به عقل موارد بسیار کم و محدود هست. اما در این حال اختلافات فقهی رو نگاه کنید دیگه، حالا در عصر و زمان ما اگر بخوایم که اینا رو شاهد بیاریم، یک رساله محشا بیاورید، یه رساله ای که متن رو مثلا در گذشته خیلی سال قبل از انقلاب متن رساله آیت الله بروجردی رو انتخاب کرده بودن، آیت الله بروجردی فتوایی داده، بعد در حاشیه‌اش از حضرت امام، از علما و فقهای دیگری که شناخته شده بودن اینا رو آورده بودن، 7-8 نفر رو در زیرش آورده بودن. این هفت نفر هفت نظریه دارن، شش تا نظریه دارن، پنج تا نظریه دارن، اما مواردی رو که فقها اتفاق داشته باشن به گونه که آیت الله بروجردی گفته همه همون رو بگن، بسیار اندک که کل معدوم هست. خب حالا الان دوباره باز رسائل محشا آمده است که محور فتوای امام خمینی رحمت الله رضوان تعالی علیه هست و بعد بقیه علمای حاضر فتواشون زیرشون نوشتن. خب اینا مگر به عقل مراجعه کردن؟ اینا اتفاقا به نقل مراجعه کردن، به روایات مراجعه کردن. برخیشون کمترین استناد رو به عقل دارن، برخی اگر دارن هم باز اونچنان نیست که مثلا بگیم 10% فقه استناد به عقل هست تا بعد بگیم تو همین 10% اختلاف دارن. نه، اولا استناد فقها به عقل در فقه بسیار اندک است، ثانیا در همون جایی که استناد به عقل نداشتن اختلاف دارند. پس نمیتوان گفت علت اختلاف در فلسفه، کلام، اصول، فقه و مانند آن این است که به عقل مراجعه کردن. نه، اونجا هم که به عقل مراجعه نکردن با هم اختلاف دارن. شما اخباریان هم که به عقل مراجعه نمی کنید با هم دیگه اختلاف دارید. این اولا که اختلاف وجود دارد. موارد دیگر رو هم از اختلافات اخباریان نوشتم که ازشون میگذاریم. اما علمای اخباری، باز حرفشون رو تکرار کنم تا اون پاسخ درست رو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که میگن که انسان اگر یا باید به عقلش مراجعه کنه یا باید به نقل مراجعه کنه. اگر به عقل مراجعه کنه هیچ راهی برای رسیدن به ثواب وجود ندارد. به تعبیر دیگه انسان ها که به عقلشون مراجعه میکنن نمیتوانن به تمام دین و تمام حق دست پیدا کنن، باز به همون حق و باطل درامیخته به همون دست پیدا میکنند. میگن این یه بخش صحبتشون که حالا قبلش به صورت نقضی خدمتتون عرض کردم. بخش دومش اینه که اگر انسان ها، علما، فقها به ائمه معصومین متمسک بشوند و دین خود را از اونها بگیرند، چون انبیا و اولیا برای جدایی حق از باطل آمده اند، بنابراین حق را از پیامبر میگیرند و حق را از امامان معصوم دریافت میکنند. پس کسانی که به امام معصوم یا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه میکنه، این به حق محض دست پیدا میکند، چون راه دیگری نه، تنها راهش همینه. تأکید میکنم که راه رسیدن به حق بنابر فرض دو تاست، یکی عقل یکی نقل. میگه عقل که خودشون نشون داده که به حق نمیرسد، به خاطر این که اگر به حق رسیده بود دیگه لازم نبود خدا پیامبر بفرسته. خدای متعال حق و باطل رو با هم مخلوط کرده، در اختیار انسان قرار داده، بعد بهش میگه خب حالا شما دیگه زندگی کنید، حق و باطل از هم جدا کنید. بعد هم میگه اینم پیامبران. همین که پیامبر آورد، یعنی عقل انسان توانایی جدا کردن حق از باطل رو ندارد، فقط پیامبر میتونه این کار رو انجام بده. پس کسانی میتوانن به حق محض دست یابن که فقط دینشون رو، چه عقاید، چه اخلاق، چه عمل، تمام رو از پیامبر و امام معصوم علیه السلام دریافت کنند. آیا این درست یا درست نیست؟ این سخن هم درست نیست، به خاطر اینه که اولا دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولا این که انسان نمیتواند علم خودش رو مشروط، ببخشید، دین خودش، عقاید و اعمال خودش و وظائف خودش رو مشروط به علم کند. بگه فقط باید یقینی باشد، و هرچی که یقینی بود دو تا ویژگی داره. یقینی اینه که اولا از پیامبر و امام گرفتیم، دوم اینه که وقتی یقینی بود حق محض است. اما اگر یقینی نبود، قطعی نبود، این نشون دهنده اینه که از خدا و پیامبر و امام نگرفتید، دوم این که باطل هست. خب اگر حق بود، یعنی یقینی بود و حق بود، انسان رو به سعادت میرساند. اما اگر یقینی نبود، حق نیست و انسان رو به شقاوت میرساند. اولا پاسخش اینه که اولا انسان نمیتواند عقاید و اندیشه ها، اخلاق و ملکات و اعمال و رفتارهاش رو مشروط به علم و یقین و حق کن و قطع کند. چرا؟ به خاطر اینکه چنین چیزی امکان پذیر نیست. نه اینکه می شود ولی زحمت دارد، نه، اصلا امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه در صورتی انسان میتواند اعمال خودش و حقانیت اعمال خودش را مستند به متوقف بر قطع و یقین کند که راهی برای به دست آوردن حقانیت وجود داشته باشد. در صورتی راهی به حقانیت برای دستیابی به حقانیت وجود دارد که انسان بتواند به همه حقیقت و همه علم دست پیدا کند. در صورتی انسان میتواند به همه علم دست پیدا کند که علم ختم شده باشد و انسانی که به تمام علم دست پیدا کرده خاتم العلماء باشد، یعنی بداند که بعد از او دیگه کسی نمیتواند بر علم چیزی بیفزاید، در حالی که چنین چیزی رو که میتواند بگوید. آیا اخباریان خودشون چنین چیزی رو اعتقاد داشتن که بگن که این چیزی رو که مثلا ملا امین از سرابادی گفته است دیگه بعد از او کسی هیچی بر او اضافه نمی کند، از قضا 50 سال بعدش هم هیچ کس اضافه نکرده باشد؟ اینو که میبینیم که آنچرا که در باری جهنم گفته شد که کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی که وارد جهنم میشوند اون گروه دیگر رو لعنت میکنن، میگن اینا بر خطا بودن، خطا اینها دامن ما را گرفته است. اتفاقا در دار دنیا هم درست، حالا به این زبان که حالا خیلی تو ذهن میخوره ممکنه کسی لعنت نکنه، ولی لعنت که به این کلمه لعنت نیست، بلکه این واژه اصطلاحی لعنت است. و الا لعنت یعنی این که اگر به کسی گفتیم که تو از رحمت خدا دوری، یعنی تو ملعونی، اگر گفتیم که تو از حقانیت بدوری یعنی ملعونی، اگر گفتیم تو از صداقت بدوری یعنی تو ملعونی، لعنت که اینجوری نیست. اما عکسش، اگر گفتیم که تو به حقانیت نزدیکی یعنی مرحومی، تو به صداقت نزدیکی یعنی مرحومی، تو به هویت و حقیقت و عین و یا سعادت یا آنچه را خدای متعال بیان کرده است نزدیکی یعنی مرحومی. لعنت در مقابل رحمت است. رحمت یعنی نشان دهنده نزدیکی به الطاف الهی، لعنت یعنی دور بودن. حالا این دور بودن ممکن دوری از صدق باشد، ممکن است دوری از ملکات از فضیلت ها باشد، ممکن است نسبت به حقانیت ها باشد، هر کدام از اینها که باشد، اهل جهنم بهش میگن که شما خطا کرده بودید، شما نادرست بودید، نادرستی شما یقین ما رو هم گرفته. حالا در دار طبیعت انسان ها چی میگن؟ علما چی میگن؟ میگن که مثلا استاد ما رحمت الله علیه اینجا خطا گفت. یعنی چی؟ یعنی تو اینجا درست نبود سخنش، سخنش درست نبود، یعنی از صدق فاصله داشت، یعنی ملعون بود. منتها این کلمه ملعون رو با توجه به این که این تعبیرهایی هم که در روایات میکنیم، در مثلا برخی از زیارت نما میگیم فلانی ملعون است، فلانی ملعون است، فلانی ملعون است، این دو تا معنا داره. یه معنا به معنای گزاره خبری یعنی بیان واقع، میخوام وقتی میگیم که مثلا یزید ملعون است یا شیطان ملعون است، ابلیس ملعون است، میگیم که شیطان از حقانیت برخوردار نیست، ابلیس از حقانیت برخوردار نیست، یزید از حقانیت برخوردار نیست. وقتی میگم اینا میگیم که اینا ملعونن، یعنی حق نیستند، اینا فحش که نیست در معنای اخباریش، چنان که میگیم اینا صادق نیستند، اون چرا که در اعتقاداتشون یا اعمالشون دارن اعتقادات و اعمال کاذب است، نادرست است، حق نیست، باطل هستند، اینا رو داریم میگیم. البته معنای اخباری لعن هست، وقتی میگیم لعن الله فلان به معنای اخباری، یعنی این که اینها به اذن و اراده خدای متعال سهمی از حقانیت ندارند، سهمی از صدق ندارند، سهمی از فضائل ندارند. به معنای انشایی اگر گفتیم، یعنی خدایا صدق را از اینها بگیر، اینها را از صدق دور کن، از حقانیت دور کن، از فضائل دور کن. حالا در این گزارایی که ما داریم میگیم که خدا فلانی رو لعنتش کند، وقت معمولا هم کسانی رو ما مورد لعن قرار میدیم که اینا به شقاوت مطلق دست یافته اند،
نه اینکه سهمی از حقانیت یا سعادت دارن. این رو که وقتی میگیم، وقت مقصود ما در این لعن الله بنی امیه، لعن الله یزید، لعن الله فلان فلان فلان، ابلیس، شیاطین، فرائنه و دیگران رو که لعن میکنیم، میگیم خدا یا اینا رو از حق دورشون کن، یا پیوسته داریم هم به خودمون هم به دیگران متذکر میشیم که حواست باشد اینا از حق دورند. کدام یکیست؟ اگر گفتیم که این گزاره ها گزاره های انشائی است و در واقع ما داریم طلب میکنیم از خدای متعال که اینها رو از حقانیت دورشون کن، بندازشون تو دامن باطل، از سعادت دورشون کن، بنداز تو دامن شقاوت، در این گونه موارد باید اول حقانیت برای اونها اثبات بشود تا ما از خدا بخوایم که حقانیت رو ازشون بگیره. باید نخست سعادت برای اونها اثبات بشود تا بعد بگیم خدای سعادت رو از اونها بگیر. اما کسی که حقانیت ندارد، کسی که در مقابل حق محض قرار میگیرد، باطل محض است. کسی در مقابل حق فی الجمله قرار میگیرد، میتونه که باطل محض باشه، میتونه باطل فی الجمله باشه. اگر کسی در مقابل مؤمن قرار گرفته، مؤمن به وصف ایمان را باش منازعه میکنه و میدونیم که این مؤمن فی الجمله برخی از عقایدش درسته، برخی از کاراش درسته، اون فرد میتونه که باطل محض باشه در مقابل این قرار گرفته میشه، اون هم باطل فی الجمله باشه. یعنی در یه جایی با هم دیگه اختلاف ندارن، تو این حوزه اختلاف با هم دیگه درگیر هستند، تو اینجا دو تا احتمال هست. اما اگر کسی حق محض باشد، هر که در مقابل حق محض قرار بگیرد، از هر حیثیتی از حیثیت ها که در مقابل حق محض قرار بگیرد، او باطل محض خواهد بود، او شقاوت محض خواهد داشت. بنابراین کسی که در مقابل امیرالمؤمنین که این حق است و معیار حقانیت حق امیرالمؤمنین است، اگر کسی در مقابل او قرار گرفت، عالمان یا غیر عالمان، جاهلان، آمدان یا سهوان، بر اساس قرائز یا بر اساس احساسات یا اینکه حواسش نبود تو فتنه قرار گرفت، هر کدام از اینا که باشد، این نشان دهنده بطلان محض و شقاوت محض است. حالا از این بگذاریم، وقتی ما میگیم که خدایا فلان کس رو لعنت کن، با توجه به این که جلوتر میدونیم که اینو در مقابل حق محض قرار گرفتند، کسی در مقابل حق محض قرار گرفته باشه باطل محضه، در نتیجه شقی محضه. شقی محض رو دیگه نمیتونیم در بارش دعا کنیم خدایا او رو در شقاوت، مثلا شقاوت رو بر او محیط کن، او رو در شقاوت غرق کن. این گونه موارد اینا سالبه به انتفاع موضوع ان. اگر این گزاره هایی که درباره لعن آمده است، چنان که جایی رو که خدای متعال فرمود که لعن خدا بنی اسرائیل رو به خاطر این کارشون لعن کرده است، نه اینکه اینا تو صراط درست بودن، در مسیر بودن، در سعادت بودن، خدای متعال سعادت برشون انداخت تو شقاوت، نه اینکه اینا تو بهش بودن از بهش بیرونشون کرد، این گونه نیست. بلکه اینها وقتی در گزاره انشایی که باشه، در واقع میگیم که خدایا اینها سعادت ندارند، غرق در شقاوتند. خب دیگه نمیگیم که خدایا سعادت رو ازشون بگیر، چون دیگه سالب انتفاع موضوع خواهد شد. میگیم خدایا اینا سعادت ندارن، سعادت را هم آینده نصیبشون نکن. این برای کسانی است که آینده دارند. یعنی اگر یه نفر زنده، مثلا ما اگر در زمان یزید لعنت الله علیه میخوایم نفرینش کنیم، بگیم لعن الله علی یزید، خدا یزید رو لعنتش کنه، این یا باید معناش این باشه که یزید سهمی از حقانیت داره، خدای سهم رو ازش بگیر، این که معنا نداره، این که امکان پذیر نیست، چون در مقابل حضرت ابو عبدالله علیه السلام که حق محض است، همچنان که امیرالمؤمنین معیار حقانیت است، امام حسن هم معیار حقانیت است، امام حسین هم معیار حقانیت است. نه اینکه وقتی امام حسن یا امام حسین یا امام دیگری علیه السلام سخنی گفتن، بگیم یه لحظه فکر کن تا ما بسنجیم ببینیم سخنش درست یا نه. نه، سخن او معیار درستی است. یعنی اگر میخواین قواعد عقلی رو تنظیم کنید، قواعد عقلی رو به سامان بیارید، اگر سخن صریح از امام معصوم دارید، او میتونه معیار حقانیت و درستی باشد. بنابراین کسی که در مقابل امام حسین قرار گرفته است، همین اندازه که سخن امام حسین رد کرده باشد، همین اندازه کفایت میکنه، این غرق در شقاوت است. وقتی غرق در شقاوت که بود، پس معنای لعن کردن این نیست که خدا یا او را از سعادت درش بیار. ولی یکی از این دو تا معنا میتونه داشته باشه، یا میتونه معنای گزاری خبری باشد، معنای اخباری باشد که بگیم خدایا این سهمی از حقانیت ندارد. اینو خب برای چی میگیم؟ خدا که میدونه، خودشم که حالا یا میدونه یا نمیدونه، ندونه هم بر فرض این که اطلاع پیدا کنه براش فایده نداره. چنان انسان‌ها غرق در غرایز میشوند که اگر حق عیان و آشکار هم بشود برای اونها فایده ندارد. بنابراین یک کسی به یزید بگوید که تو از حقانیت بدوری، یا خودت بدوری، کی گفته بدور من بدور هستم؟ بنابراین اظهارش برای او هم که فایده ندارد. پس برای چیز؟ برای خودمون فایده دارد. پیوسته تذکر میدیم که این فرد از اشقیاست، این فرد غرق در شقاوت است، این فرد سهمی از حقانیت ندارد. یعنی مراقب باش به او نزدیک نشوی، مراقب باش به او همجنس نشوی، به او شباهت و سنخیت پیدا نکنی. اما آیا این احتمال که برای اون فرد وقتی میگیم که به معنی انشائی میگیم خدایا این فرد که شقی است، خدایا در شقاوت هم نگهش دار، من یکی از معانی انشائی همینه، طلب است دیگه. وقتی ما خود از خودمون طلب میکنیم که اینو در آیندم در شقاوت نگهش دار، این برای برخی از افراد این معنا امکان داره، برای برخی از افراد نه. اگه کسی در زمان حضور زندگی دنیوی یزید بگه خدایا این که غرق در شقاوت، وقتی میگه لعنت بر یزید یعنی غرق در شقاوت است، اینو خدایا ادامه بده، نکنی وقتی در بیاد از شقاوت و به سعادت برسه توبه کنه، این برای او درسته. اما حالا که یزید از دنیا رفته، غرق در جهنم شده، دیگه این معنای انشایی هم درست نیست که بیم خدایا این آدم که شقی است از شقاوت درش نیار. چون کسی که در شقاوت مطلق داشته باشد، این یا شقاوت ذاتی اوست یا در حکم ذاتیات است. در حکم ذاتیات است، یعنی نجات پیدا کردن از او یا ناممکن است یا به این آسانی که فکر کنیم به 100 سال و 1000 سال و 1 میلیون و 10 میلیون 10 میلیارد و 100 میلیون امکان پذیر نیست. بنابراین انسان نمیتواند اعمال خودش رو، اخلاق خودش رو، عقاید خودش رو مشروط به علم کند، مگر اینکه اون مقدماتی خدمتتون عرض کردم بشود. باید که علم همش به فعلیت رسیده باشد، انسان هم عالم به همه علوم باشد، تا بگه خیلی خوب حالا من نماز که میخونم قطعا همین رو خدا خواسته است، اگر من همچی فضیلتی رو دارم تو دنبالش میرم یا همچی عمل اخلاقی رو، قطعا همین رو خواسته. این قطعا قطعا یا یقینا یقینا برای کسی امکان پذیر است که خاتم علما باشد. خاتم العلماء در گذشته در آینده جز معصوم کسی نیست. خب معصوم هم که برای خود معصوم خاتم العلماء است، چنان که خاتم الاولیا است، چنان که خاتم الصالحین است، چنان که خاتم الصدیقین است، یعنی تمام کمالات در وجود او به گونه جمع است که هیچ گونه قیدی، محدودیتی، تخصیصی و مانند اون ندارد. اما برای خود شخصی امام معصوم همین گونه از خدمتتون عرض کردم، اما وقتی امام معصوم که میخواد که این حق مطلق را، علم ختم شده را، تمام علم را میخواد آشکار کند، چنین کاری میکند یا نه؟ باید اول ببینیم چنین کاری شدنی هست یا شدنی نیست. این علم مطلق، علم ختم شده را برای مخاطبی باید بیان کند که این مخاطب قابلیت ندارد. وقتی مخاطب قابلیت نداشت، امام معصوم هم نمیتواند اون رو بیان کند. بنابراین ضمن این که امام معصوم، پیامبر معصوم، خاتم العلماء هست از جهات عدیده، این که میگم از جهات عدیده به خاطر که انبیا و اولیا با هم تفاوتهایی دارند، یعنی در این انبیا و اولیا در مرتبه فرودین علم خدای متعال که معیار تکالیف عقلی، اخلاقی، اعتقادی، اخلاقی و عملی است، همه خاتمند، هیچی کم ندارند. یعنی حضرت آدم هم تمام علم مربوط به عقاید، مربوط به اخلاق، مربوط به عمل را چنان میداند که یک ذره کم ندارد. این گونه نیست که تعالیم انبیاء بعدی کاملتر بوده، تمامتر بوده، اونجا نقص داشته. نه، اونجا نقص نداشته. حضرت آدم همه چی رو میدونسته، ولی مخاطبش مخاطبی است که اون کلاس ششم و هفتم و هشتم رو نمیخواد، کلاس اول رو میخواد. پس اگر ادیان گذشته و تعالیم انبیا گذشته بر برخی از افراد کلاس ابتدایی است، برای برخی کلاس متوسطه است، برخی برای دبیرستانه است، نه برای خودشان، در این سه حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردم که مربوط تکالیف دنیوی است، تمامشون خاتمن و هیچ چی کم ندارن. بله، بواطن عالم و بواطن علوم و حقایق، و البته با هم دیگه تفاوت دارن، پیامبران هم با هم تفاوت دارن، میزان علمشون هم با هم دیگر فرق دارد، همون چنان که مرتبه قربشون با هم دیگه تفاوت دارن، برخی در آسمان اولن، برخی در آسمان دوم، برخی چهارم پنجم، برخی در عرشن، برخی در کرسیان، برخی در قرب و ادنا هستن، برخی در قاب قوسین هستن، با هم دیگه تفاوت دارن، علومشون هم با هم دیگه تفاوت دارن، مراتب وجودیشون هم با هم دیگه تفاوت دارن، وحیشون هم با هم دیگه فرق داره، مکاشفات الهاماتشون هم با هم دیگه تفاوت دارد که در جای دیگر به اشاره خدمتتون عرض کردم همین اندازه کفایت میکنه. پس با توجه به این مقدماتی خدمتتون عرض کردم، ما نمیتونیم خودمون رو موظف کنیم و مقید و محدود کنیم به قطع و یقین. به قطع و یقین اگر محدود کردیم، نه عقاید به دست میاریم، نه اخلاق و نه عمل. چنین چیزی امکان پذیر نیست. چیزی امکان پذیر نیست که متعلق تکلیف قرار نمیگیره. پس این سخنی که اخباریون گفتن که انسان باید دنبال یقین باشد، یقینم فقط در دست انبیا و اولیاست، انسان باید دنبال حقانیت باشد، حقانیت فقط در دست انبیا و اولیاست، این پیشفرض درستی نیست. در دست انبیا و اولیا حقیقت و یقین هست، ولی ما موظف نیستیم که خود را مقید و محدود به حقانیت کرده باشیم. این یکی. ثانیاً اینه که بر فرض این که این گونه باشد که حقانیت در دست انبیا باشد، هیچ کس دیگه نداشته باشد، و ما موظف باشیم که انبیا مراجعه کنیم، به عقل مراجعه نکنیم چون حقانیت در دست عقل نیست، و انبیا مراجعه کنیم چون حقیقت. خب سوال اینه که آیا ما وقتی ما به انبیا که مراجعه کردیم، حقانیتی که در دست انبیا است رو ما به دست میآوریم، یا اینکه نه، حقانیت در انبیا هست ولی ما باید حقانیت انبیا رو باید بفهمیم. آیا سخنان انبیا رو همون جور میفهمیم که خودشون قصدشون هست، یا اینکه نه، اونا چیزی میفرمایند ما یه چیز دیگه میفهمیم؟ اگر 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر در محضر امام معصوم یا پیامبر معصوم علیه السلام نشستن، پیامبر معصوم هم یک گزاره حق محض رو بیان میکنند، آیا این 100 نفر همه مثل هم دیگه میفهمند، یا اینکه نه، اختلاف نظر دارند؟ اگر روایات معصوم را، مثلا اصول کافی را، در اختیار 100 عالم قرار دادیم، این 100 عالم هم استدلال عقلی ندارن، فقط میخوان ببینن که پیامبر و امام چی میفرماید، آیا همه این 100 عالم 100 علاقمنده به حقانیت، اونم از طریق امام معصوم، وقتی این کتاب اصول کافی در اختیارش قرار میدیم، همیشون یه جور میفهمند، یه جورهای مختلف میفهمند؟ قطعا و یقینا این گونه است که اختلاف در تفسیر امر رائج بلکه انکار ناپذیر است. بنابر این اینم نکته دوم. بنابر این سالسنش هم خدمتتون عرض کنم که با توجه اون چرا که اخباریون گفتن که ما فقط باید که تمام علوم و اطلاعاتی که ما داریم اینا حق نیستند، حق دست اینا آمیخته حق و باطل هستند، حق دست انبیا و اولیاس، باید به اونا مراجعه کنیم. خب با توجه این نکته ثانیانی که عرض کردم خدمتتون، وقتی به اینا هم که مراجعه میکنیم، میبینیم که جور و جور میفهمیم. لازمش اینه که اون چیزی رو که در آغاز اخباریون گفتن که باید دنبال علم باشید، دنبال یقین باشید، دنبال حق مسلم باید باشید، نه حق آمیخته به باطل، لازمش اینه که بشر با این مقدمات در این نکته سالسن، لازمش اینه که بشر هیچ معرفت مطمئن و قابل قبول و یقینی نداشته باشد. چرا؟ به خاطر اینی که به عقل که نباید مراجعه کنیم، به نقلم که مراجعه میکنیم جور و جور میفهمیم. وقتی که 2 نفر 3 نفر فهمشون مقابل همدیگر هست، نمیتونیم بگیم هر سه حقن، با اینکه همدیگر رو نفی میکنن، او میگه واجب، او میگه واجب نیست، بگیم هر دوشون حق میگن. حق یعنی آنچه که قطعیت دارد، یک مطابق با واقع هست، یعنی حکم الله واقعی باشد، در غیر این صورت حق نخواهد بود. خب بنابراین لازمیش اینه که همه علوم معارف بشری ساقط بشود، یعنی یه راهی رو اخباریون جلو پای ما گذاشتن به این که برای رسیدن به حق از اینجا برین. وقتی از اینجا که راه میفتیم میبینیم نه فقط به حق نمیرسیم، به هیچ چی نمیرسیم، همه چیز رو از دست خواهیم داد. خب اینم مجموعه سخنان اخباریون که گفتن که عقل حجت هست فی الجمله، ولی در امور و قضایای نزدیک به حس غیر از اونا هم حجت نیست. اینم دلائلش و شرح و نقد و بررسیش. نظریه دوم که مطرح میکنم خدمتون، خب حالا اون نظریه اول اسمشو چی بگذاریم؟ اگر اسمشو بگذاریم نفی عقل، تقریبا نظر درستی است، منتها یعنی عقل حجیت ندارد، منتها چون یه موارد بسیار کمی رو گفتن حجیت دارد. اونجا کجاست؟ تو گزاره‌های نزدیک به حس، تو ادراکات حسی و نزدیک به حس میگن که حجیت دارد. بنابراین باید بگیم که نفی اعتبار عقل الا در موارد حسی و نزدیک به حس. این سخن اخباریان. اما نظریه دوم که اینم شبیه به اون نظریه است، منتها با یه تفاوتی، البته اگرچه تفاوت اندکه ولی همین تفاوت اندک هم خیلی زیاد هست. اون نظریه مرحوم اصفهانی مشهور به کمپانی است، صاحب نهایت الدرایه، یکی از آثار و کتابهایی رو که بر شرح و حواشی بر کفایت الاصول آخوند خراسانی است نوشته شده، مرحوم اصفهانی است که محمد حسین اصفهانی، آیت الله محمد حسین اصفهانی یا قروی اصفهانی یا کمپانی، اسامی مختلف، ایشون هست. این که یه جای دیگری عرض کردم که اگر کسی این تعلیقه ایشون بر کفایت اصول رو بخونه فقط بفهمه، احتیاج به نقد و بررسی نداره، اگر بفهمه مجتهد مسلم هست، بسیار دقیق تر از کفایی آخوند خراسانی است و طبعا بسیار عقلی تر. علتش هم اینه که ایشون هم فقیه هست، هم اصولی است و هم فیلسوف است. تحفت الحکیم از آثار ایشون هست که کتاب بسیار دقیق، چیزی مانند منظومه حکیم سبزواری است و بسا بسا دقیق تر در برخی از موارد. البته در اواخر عمر هم که با مرحوم سید احمد کربلایی که از عرفای بزرگ بود، هم معاصرش بود، ارتباط داشت و گفتگوها و نوشته هایی و اون نوشته هایی رو که مکاتیب عرفانی که ازشون باقی مونده جز کتاب های بسیار بسیار خوب است، در یعنی جز کتاب های دقیق عقلی و عرفانی در باب توحید صفاتی، کتاب منحصر به فرده، مشابه ندارد، که هم دیدگاه فلسفی مطرح شده که مرحوم کمپانی مطرح کرده، هم دیدگاه عرفانی که مرحوم کربلایی مطرح کرده. البته در پایان خب مرحوم کربلایی حرف ایشون رو نقد میکنه، ایشون هم اشکال میکنه و حرف مرحوم کربلایی نقد میکنه، آخر اگرچه قبول نمیکنه سخنان مرحوم کربلایی، ولی میگه جنس سخنان شما با من فرق میکنه، جنس علم شما با من فرق میکنه، اگرچه من هنوز قبول ندارم حرف شما رو، ولی میفهمم که شما این علمت رو از اون جایی نگرفتی که منم گرفتم. به همین خاطر هست که تواضع میکنه که راه سلوک رو به منم بگو، چه کار کنم که از اون منبع و مخزنی علم به دست بیارم که تو به دست آوردی. وقت اون شعر معروف رو بر اون کربلایی بهشون می نویسه که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. میگه گوشایی که این علوم حصولی گوش میکنه و از این طریق میخواد علم به دست بیاره، این با گوش خر تفاوتی نداره، یه گوش جدید به دست بیارید که مظهر اسم سمیع باشید، نه اینکه همان رو بشنوید که چارپایان میشنوند. این گفتگوهای عرفی و گفتگوهای غریزی و مانند اینها رو که اسبار هم با هم دیگه دارن، بر رو بزغالار هم با هم دیگه دارن، اینجوری نیست که اونا کر باشن، اگرچه اینها سمون هستن، بکمون هستن، اومیون هستن، ولی نه به این معنا که ما اگر بهش میگیم هی اونا نفهمن، اگر مثلا بهش میگیم هوش نفهمن، اینا رو که میفهمن که. فرمود یه گوشی انتخاب کنید که با گوش بهائم فرق داشته باشد، با گوش حیوانات تفاوت داشته باشد. این اتفاقا همین گوش است که در تعبیرهای قرآنی آمده است که شما همه کس رو که نمیتونی هدایت کنی، که کسانی میتونی هدایت کنی که دو تا ویژگی دارن، یکی القسم، دیگر و هو شهید. یکی اینه که گوش داشته باشه و گوشش رو هم به تو بسپره، نه اینکه همزمان یه گوشش به تو یه گوشش به جای دیگه، یه ساعت گوشش رو به تو داده 10 ساعت دیگه به یکی دیگه، یه جایی به تو گوش میکنه 10 جای دیگه به یکی دیگه، نه، این گوش به جایی نمیرسه. القسم، سم رو باید القا کند. حالا القا کند دو تا معنا داره، یه معناش اینه که این معنای متعارفش اینه که این گوشش رو اظهار کنه، یعنی سهم داشته باشه، بشنود، شنوا باشد. این یه معناش هست، یه معنی دقیق تر داره و اون اینه که سهم را، گوش را از حیث استناد به خودش منتفی کند، یعنی گوشش رو ششتم در اختیار دیگری قرار بدهد. مشابه این کلمه رو داریم در قرآن که سحره فرعون وقتی در مقابل معجزه حضرت موسی علیه السلام که قرار گرفتن، قرآن می‌فرماید که فالقی از سحرت و ساجدین، که برخی از عرفای معاصر میگن یکی از مقامات قبل از فنا مقام القاست، سحره فرو افتادن. حالا اگر بگیم فانی شدن، نه، این فانی نیست، اما در این حال اینجوری نیست که فقط گفت مثل ما که میریم سجده میکنیم، رفتن سجده کردن دو پا شدن. ما سجده هم که جای دیگه خدمتتون عرض کردم که همه این سجده ها به معنای این که به همین شیوهی که ما اعضای هفتگانمون رو بر زمین میگذاریم و پیشانی رو بر خاک میگذاریم به این معنا نیست، بلکه به معنای تواضع و اوج خضوع و اوج تواضع است. در نتیجه اگر کسی مثلا حالا در عوالم دیگر که دیگه در بهشت یا در اون مراتب قبل از این جهان طبیعت که همه فرشتگان بر خدای بر حضرت آدم سجده کردن، این معنیش نیست که فرشتگان دست داشتن، پا داشتن، دستاشون رو خم کردن، پاشون رو پاشون رو خم کردن، انگشتاشون، زانوشون، کف دستاشون، پیشانیشون بر زمین سایده شد. زمینی اونجا وجود نداره. علاوه بر این فرشتگان از این سنخ دست و پای ما ندارن که گاهی بنشینن، گاهی بیستن، گاهی نه، فرشتگان این گونه اند که برخی قائمن، ایستادن، دائمن ایستادند، گاهی خم شدن در حال رکوعند، دائما در حال رکوعند، گاهی برخی در حال سجدند، دائما در حال سجدند. مثل در جهان طبیعت در عرفان تشبیه شده، گفته مانند درخت ها رو نگاه کنین، اینا پیوسته در حال قیام مشغول ذکر خدای متعال هستن، درخت های خم نمیشن، مخصوصا مثلا درخت هایی که راست قامتن مانند سرو میمونن، اینا ذکر خدا میگن ولی هیچ وقت سجده ندارن، هیچ وقت رکوع ندارن، ولی همون قیامشون عین سجده است، قیامشون عین تواضع، عین خضوع، عین خشوع، عین خیشتن را ندیدن، خیشتن را سلب کردن، خیشتن را به او سپردن و به صاحب اصلی سپردن است. چنان که باز در روایات داریم، در عرفان هم همینطور، در روایات هم مخصوصا داریم که برخی از حیوانات دائما در حال رکوع اند، اینا باز قیام ندارند، سجده هم ندارند، مثل چارپایان. برخی از حیوانات هم دائما در حال سجده اند، مانند خزندگان، اینا دیگه قیام ندارند. اونی که قیام داره معناش این سجده نمیکنه، قیامش عین سجده است. اونی که سجده میکنه معناش این نیست که رکوع نمیکنه، سجدهش عین رکوع است و همینطور بقیه موارد. در نتیجه وقتی گفته میشود که فالقی از سحرت و ساجدین، جادوگران همه به سجده افتادن، مقصود از اون سجده، سجده که در عصر زمان ما هست نیست، سجده که در اون عصر زمان متعارف بوده، یا اینکه نه تسلیم شدند. اگه کسی در مقابل حق دستاشو برد بالا مثل این عصر زمان که دست میبرن بالا، این تسلیم شده است، غایت تسلیم، همین میشکن سجده. چنان که اگر کسی در عصر زمان ما کسی در دست بر سینش میدار، مخصوصا فرهنگ اسلامی شرقی، دست بر سینه میگذاره، دست بر سینه گذاشتن نه بر دست بر قفسه سینه، دست بر جایگاه قلبش میگذارد، یعنی خضوع، خشوع، یعنی سجده. به همین خاطر است که فرمود که در روایات آمده است بر حسب نقل که اگر کسی قدرتمندی را اطاعت کند ولو در حد دست بر سینه گذاشتن، این سجده کرده است، بنابراین شرک مسلم خواهد بود. خیلی خوب، از اینا بگذاریم. مرحوم آیت الله اصفهانی که از اصولیون بزرگ و همچنین از فلاسفه و همچنین از عرفا، حالا نمیشه گفت از عرفا، ولی بالاخره چند توصیه اخلاقی و چند دستور اخلاقی رو آخر از مرحوم از سید احمد کربلایی دریافت کرده است. او میگه که احکام عقلی در حوزه شریعت در موارد بسیار محدود حجت است، معتبر است. اون کجاست؟ میگه در گزاره‌های مشهور. گزاره مشهور یعنی چی؟ یعنی گزاره‌ها و قضایایی که هیچ اختلافی درش نیست. وقتی بگیم همه عقلا قبول می‌کنند. میگه که تشویق و توبیخ عقلی یا عقلایی که در برخی از موارد اتفاق می‌افته که همه اتفاق دارند، این گونه موارد میگه عقل اینا میتونه عقلی باشه و اگر خلاف نقلم باشه مانعی نداره. مانند مثلا اگر کسی انسانی رو که کار عادلانه انجام داده تشویقش میکنه، این تشویق تشویق عقلی است. منتهی میشه که وقتی کسی مصداق معلوم بشه یا وقتی اختلاف صغروی است، من میگم که این کار عادلانه بود، میگه نه این ظالمانه بود، بنابراین من تشویق میکنم، او توبیخ میکنه. این موارد نه، موردی رو که مصداق رو در او اختلافی نداشته باشن بگن این کارش عادلانه بود، بعد یکی تشویق کنی که توبیخ کنه، میگه کی بهت گفته عادلانه عمل کنی؟ میگه اینا اتفاق نمیفته. پس جایی که عقل به گونه استدلال کند یا به گونه دلالت کند یا فهمی را مطرح کند که حتی دو نفر هم با هم دیگه اختلاف نداشته باشن، میگه در این گونه موارد هر چرا که عقل گفت شریعت هم همان را میگوید. چرا؟ پس اولا موضع کار و موضع اعتبار اینه در مشهورات، مشهورات بدون اختلاف. اما چرا؟ دلیلش چیه که در این گونه موارد عقل حجته؟ میگه به خاطر اینکه این چنین حکمی رو که همه عقلا تایید میکنن معلوم میشه که ویژه عقل است. این یک. دوم اینکه شارع رئیس عقلاست، عاقل تر از او وجود ندارد، بنابراین هر چیزی رو که عقل تایید کند عقل شارع هم تایید میکند، بنابراین میشود امر شرعی. پس اگر در جایی حکمی وجود داشته باشد که عقلا تایید کردن ولی در نقل وجود نداره، ما مطمئنیم که اگر این مورد در عصر امام و پیامبر بود او هم تایید میکرد، چون همه عقلا تایید کردن بدون اختلاف. شارع هم که رئیس عقلاست و چون رئیس عقلاست و در عقل بزرگتر از او هست، بنابراین حداقلش اینه که حکم او هم مانند حکم بقیه عقلاست. خب وقت نمونه‌ای رو که میشموره میگه مانند حسن عدالت، مانند قبح ظلم، مانند شکر منعم، این گونه امور میگه که اینا جز... همچنین مثلا حسن دفاع از سرزمین، میگه این جزء مواردی است که حکم کمک به مظلوم، اینا جزء مواردی است که عقل همه میفهمن، ممکن در مصداق اختلاف داشته باشن، بگن این مظلوم نیست، لازم نیست کمکش کرد، اما اگر بدونن که این جز مظلوم هاست، همه میگن که کمک کردن به مظلوم، کمک کردن به ضعیف، کمک کردن به در راه مونده، اینا جز مواردی است که عقلا همه تایید میکنن. اگر بگن که یه نفر اومده مثلا در 5 کیلومتری 10 کیلومتری تو برف گیر کرده، دستش به جا نمیرسه، عقلا میگن کمک کردن او لازم است، هر که دستش میرسه کمکش کنه. حالا در همچی مواردی اگر ما در دین نداشتیم آیا میتونیم حکم شرعی بدونیم یا نه؟ میگم بله که میتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه شارع یکی از عقلاست و بزرگ عقلاست، بنابراین حرف عقلا حرف اوست و حرف او هم حرف عقلاست. خب این نظریه ایشون و شباهتش با نظری قبلی تقریبا معلوم هست که حجیت عقل به صورت محدود، او میگفت که در قضایای نزدیک به حس حجته، ایشون میفرماین که در گزاره‌های مشهور گزاره‌های عقلی روشن و واضحی که عقلا درش اختلاف نداشته باشن. وقتی اختلاف که نداشتن، ما کشف میکنیم که رئیس عقلا که شارع مقدسه، او هم همین حرف رو میزنه. اما اگر عقلا با هم دیگه اختلاف داشتند، اگر عقلا با هم دیگه اختلاف داشتن، ما نمیتونیم بگیم که این حکم عقل است. نمیدونیم که رئیس عقلا جز اون دسته ای از عقلا هست که مثلا اینو لازم دونسته، یا جز اون دسته ایست که اینو لازم ندونسته، جز اون دسته ایست که مجاز میدونه یا مجاز نمیدونه. فرض کنید یه عملی رو بیان عقلا اختلاف هست که آیا باید کمکش این کار رو انجام بدیم یا انجام ندیم. جمعی میگن انجام بدیم، جمعی میگن انجام ندیم. ولی اینکه یک نفر بگه که این لازم نیست، بقیه عقلا هم میگن لازم هست، ما نمیدونیم رئیس عقلا جز این یک نفر میشه دو نفر، یا جز اون بقیه میشه این یک نفر بازم تنها میمونه. چنین علمی ما نمیتونیم به دست بیاریم. اینم نظریه دوم. اینم مشابه، اگرچه اون حرفایی رو که اخباریون گفته بودن رو مرحوم اصفهانی تصریح نکرده، ولی لوازم سخنش اینه که ما باید در حوزه احکام شرعی، چه حوزه عبادیات و چه حوزه معاملات و سیاسیات، باید به نقلها مراجعه کنیم. چرا باید به نقلها مراجعه کنیم؟ به خاطر اینکه ما وقتی به نقل که مراجعه کردیم، میفهمیم که اینو شارع مقدس خواسته یا اینو نخواسته. اما وقتی به عقلمون که مراجعه میکنیم، نمیدونیم که این عقل امام و معصوم مثل عقل ماست تا تایید کرده باشه، یا اینکه نه مثل عقل ما نیست و مخالف ما باشه. این سخن درست و دقیق نیست. علت درست و دقیق نبودن اینه که اولا قبول میکنیم که باید به نقل مراجعه کنیم، اما وقتی به نقل مراجعه کردیم، از کجا میتونیم بفهمیم که ما دقیقا همون چیزی رو فهمیدیم که مقصود شارع بود؟ از کجا میفهمیم که خدا همین رو خواسته؟ البته درسته که باید قوانین رو مراعات کنیم، مثلا ظاهر کلمات حجت است. این سیری عقلا است، همه عقلا میگن که وقتی یه نفر صحبت میکنه ظاهر کلامش حجت است، بنابراین وقتی ما به کلام امام معصوم خدا پیامبر که مراجعه میکنیم، میتونیم بگیم که ظاهر کلامشون حجت است، ظاهر کلامشون ما گرفتیم، پس مرادشون رو دریافت کردیم. ولی مشابه اون چیزی که در مورد اخباریون میگفتیم، اینجا مطرحه. اون اینه که وقتی ما دو نفری مراجعه کردیم به ظاهر کلام پیامبر، دو جور فهمیدیم. خب کدام یکی مقصود پیامبر هست؟ وقتی که ده نفری مراجعه کردیم به سخنان معصوم، چند جور فهمیدیم؟ از کجا میتونیم؟ در این حال که همه طبق قاعده به ظواهر سخنانشون هم مراجعه کردیم، قوانین ادبی را، عربی را لحاظ کردیم، مثلا استعارات و کنایات و ظرافت و لطافت های زبانی رو مد نظر قرار دادیم، ولی در این حال من یه چیز میفهمم، نفر بعدی یه چیز دیگه میفهمه، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، یک جمله کوتاهی که لا تنقض الیقینه به شک. خب اینا همه ما اصولیین که مراجعه میکنیم به همین سه تا کلمه مراجعه میکنیم، اما در این حال یکی میگه که استصحاب فقط در احکام است، یکی میگه در موضوعات هم هست، یکی میگه در حوزه شرعی است، یکی میگه در حوزه عرفی هم هست، در حوزه عقلی هم هست، یکی میگه در بین مصادیق مشکوک هست، یکی میگه در بین مصادیق مشکوک نیست. هم از همین سه تا جمله است. وقتی که مراجعه میکنیم به سمل رؤیا، هممون به همین مراجعه میکنیم، به یه جمله است. یکی میگه که مقصود از سمل رؤیا موضوعیت دارد، دیدن موضوعیت دارد، یکی میگه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، یکی میگه این رؤیت اعم است از دیدن با چشم یا با ابزار و وسایل دیگر، یکی میگه نداره. خب وقتی ما مراجعه کردیم، درسته که باید مراجعه به نقل کنیم، برای این که اگر به عقل مراجعه کردیم، با هم دیگه اختلاف داریم، نمیفهمیم که شارع با کدام یکی از ماست. اما وقتی که به نقل مراجعه کردیم، میفهمیم که ما که 5 نفری 5 تا نظریه ارائه کردیم، شارع نظر کدام یکی اونو تایید میکنه؟ خب حداکثر یکی رو تایید میکنه. وقتی یکی که بود، یعنی 4 تا از این نظریات باطلن، یکی حق است. پس کجا ما بفهمیم که این حق کدام است؟ پس مراجعه به نقل قطعیت و یقین یا حقانیت را به دنبال ندارد، احتمال دارد. بله اگر حجیت مقصود باشه، حجیت در نقلم هست، در عقلم هست، در همه جا هست. اما اگر کسی بگه که نه، مراجعه کردن این باید به اینجا برسه که به حق برسیم، چنین چیزی رو نمیتوان در سخنانشون پیدا کرد. خب پس نقدی رو که بر اخباریون واجب بود، به یک نحو دیگری هم به گونه دیگر وارد هست. و یک نفر دیگه هم حالا تو این زمینه، شیخ طوسی رو هم همینجا یه اشاره کوتاهی فقط داشته باشم. شیخ طوسی هم میگه که عقل حجت است و معتبر است، اما در قضایای ضروری. یعنی یکی میگفت که قریب به حس، یکی میگه مشهور، یکی میگه که ضروری. در غیر قضایای ضروری نمیتوان به عقل مراجعه کرد. باز دلیل همون دلیلی است که مرحوم کمپانی میاره، شبیه همون دلیلی است که علمای اخباری و مرحوم استرابادی میاره، و پاسخ و نقدی هم که برایشون وارد میشه همونی است که تا اینجا گفته شد. خب این دو سه نظر رو که چه قریب به حس باشد یا مشهور باشد یا نظری باشد رو میتونیم بگیم که اینا هر کدامشون عبارت است از حجیت و اعتبار عقل به صورت مشروط، ولی در حوزه‌های قریب به حس یا ضروری و بدیهی و یا مشهور. اما از این سه تا که عبور کنیم به جایی برسیم که حجیت داشته باشد، حجیت مشروط داشته باشد، ولی جز این اقسام سگانه نباشه، تو این دو سه نظر نمیتوان پیدا کرد. نظریه سوم بمونه بر جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.